بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
برخی گزارش ها از احتمال آزادی سه کوهنورد آمریکایی در ایران خبر می دهد. باراک اوباما قصد یک کشیش را برای آتش زدن قرآن در این کشور مغایر با ارزش های جامعه آمریکا توصیف کرد. رهبران روسیه انفجار امروز در ولایت قفقاز را محکوم کردند. سلام بر شما، در 18 شب از شهریور ماه ساعت 9 شب به وقت ایران باز هم صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اینجا رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما است. نیم ساعت برنامه زنده خواهیم داشت از رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. آزاده اسدی هستم، همراهیتون میکنم بین برنامه‌های این ساعت. اما با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه و بعد از اخبار بخش‌های مختلف رو با هم مرور میکنیم. هانا کاویانی
با سلام. خبرگزاری‌ها به نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگویند ممکن است فردا به مناسبت عید فطر یک یا هر سه جوان آمریکایی بازداشتی در ایران آزاد شوند. این سه جوان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت و سپس به جاسوسی متهم شده بودند. پیشتر مادران این سه جوان آمریکایی به ایران سفر کرده و بارها از مقام‌های ایرانی خواستند تا فرزندانشان را آزاد کنند. عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت در نامه ای از زندان اوین خطاب به آیت الله علی خامنه ای گفته است که اعترافات پخش شده او زیر شکنجه گرفته شده و خواستار تشکیل کمیته حقیقتیاب برای بررسی نحوه رفتار با زندانیان سیاسی و محاکمات آنها شده است. عبدالله مومنی که محکومیت 4 سال و 11 ماه خود را در زندان اوین می‌گذراند از ضرب و جرح شدید و خفه کردن خود در حد بیهوشی، فرو بردن سرش در کاسه توالت زندان به دست بازجویان، حبس در سلول انفرادی به مدت 86 روز، تهدید مکرر به آزار و اذیت جنسی و اعدام، اجبارش به تمرین مکرر اعترافات ساختگی و نفوذ مسئولان اطلاعاتی و بازجویان در پرونده اش گفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تصمیم کشیشی را در این کشور برای آتش زدن نسخه ای از قرآن در روز حملات تروریستی 11 سپتامبر برخلاف ارزش‌های جامعه آمریکا خواند. آقای اوباما گفت که این اقدام مخرب، خطرناک و کمک به القاعده برای خدمت گرفتن افراد بیشتری است. اتحادیه اروپا، کلیسای واتیکان، رهبران کشورهای اسلامی و غیر اسلامی و مراجع مذهبی قصد این کشیش کلیسای کوچکی در فلوریدا را محکوم کردند. دمیتری مدودیف و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و نخست وزیر روسیه انفجار امروز در ولایت قفقاز مرکز جمهوری اوست شمالی را محکوم کردند. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در بازارچه‌ای در ولایت قفقاز دست کم 15 کشته و حدود 80 زخمی بر جای گذاشت. رئیس جمهوری اوست شمالی هنگام بازدید از محل انفجار گفت که به نظر می‌رسد انفجار انتحاری بوده است. جمهوری‌های کوچک روسیه در منطقه قفقاز اخیراً شاهد افزایش عملیات تروریستی بودند. به گفته مسئولان امنیتی پاکستان بر اثر اصابت موشکی پرتاب شده از یک هواپیمای بی سرنشین 6 نفر در وزیرستان شمالی کشته شدند. در از روز چهارشنبه این 4مین حمله با موشک به محل اختفای شورشیان در این منطقه است. روز چهارشنبه هم دست کم 10 نفر در این گونه حملات کشته شدند. همزمان در انفجار بمبی در کنار جاده‌ای در نزدیکی مرز افغانستان 9 نفر که سوار بر وانتی بودند کشته و عده‌ای زخمی شدند. انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران گزارشی را درباره تماس‌ها با خطوط تلفنی ویژه آن با عنوان صدای یارا منتشر کرده است. در این گزارش که در سایت اینترنتی انجمن انتشار یافته و مربوط به تماس‌ها در تیر ماه است گفته می‌شود که 362 نفر در طی آن مدت با این خطوط تلفنی تماس گرفتند که 54% از تنبیه روانی مانند تحقیر شدن، داد زدن بر سرشان، قهر کردن و امثال آن شکایت داشتند و 49% نیز تنبیه بدنی شدند.
متشکرم. هانا کاویانی بود. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه احتمال آزادی یکی از 3 آمریکایی دربند در ایران، وکیل آنها با رادیو فردا صحبت میکند.
چون بحث جاسوسی رو با توجه به قرائن و شواهدی که وجود داره من فکر میکنم موضوعیت نداره، میمونه فقط بحث ورود غیر مجاز. امیدوار هستم که این درخواست اجابت بشه.
تحریم یک بانک ایرانی و 1200 نهاد تجاری از سوی کره جنوبی و نامه عبدالله مؤمنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت به رهبر جمهوری اسلامی درباره شکنجه هایش در زندان. با ما بمونید که بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا در 25 دقیقه‌ای که باقی مونده از مجله شبانگاهی ما. کره جنوبی از چهار شنبه این هفته ده‌ها نهاد تجاری ایرانی از جمله بانک ملت و 24 شهروند ایرانی رو که به نظر میرسه در فعالیت‌های ساخت سلاح هسته‌ای نقشی داشته باشن مورد تحریم قرار داده. نادر وکیلی گزارش میده.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن استقبال از اقدام کره جنوبی دایر بر تحمیل تحریم‌های تصویبی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران گفت: ما از اقدام سئول در این زمینه استقبال می‌کنیم و می‌خواهیم این پیام را به تهران برسانیم که نه تنها آمریکا نگران فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، بلکه ما تصمیم داریم تا با اقدامات تهاجمی ایران را به انزوای بیشتری بکشانیم. در کانون تحریم‌های کره جنوبی علیه ایران بانک ملت قرار دارد، بانکی که سوءظن می‌رود، جابجایی و معاملات صدها میلیون دلار در رابطه با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و سازمان‌های وابسته به وزارت دفاع ایران را تسهیل کرده است. یک مقام رسمی کره جنوبی خاطرنشان کرد اساس این اقدام ما در واقع پیوستن به تلاش‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران است. همین مقام کره جنوبی افزود هر گونه معامله حتی یک دلاری بانک ملت باید از سوی دولت سئول بررسی و اجازه آن صادر شود. وی گفت: به نظر ما فعالیت عادی برای این بانک دشوار خواهد بود. بر اساس تحریم‌های جدید کره جنوبی، این کشور از سرمایه‌گذاری در زمینه‌های انرژی در ایران نیز خودداری خواهد کرد. کره جنوبی پیش از این و برای چند هفته متوالی خود را بر سر دوراهی می‌دید که آیا از تلاش‌های جهانی آمریکا و تحریم‌های شدید علیه ایران پشتیبانی کند و یا اینکه به هشدارهای ایران توجه نماید که می‌گفت در صورت پیوستن سئول به این تحریم‌ها مبادلات بازرگانی ایران و کره جنوبی به مخاطره خواهد افتاد. ایران چهارمین تأمین کننده نفت کره جنوبی است و 10% انرژی مورد نیاز این کشور را برآورده می کند. هر گونه خللی در ورود نفت مورد نیاز کره جنوبی که چهارمین اقتصاد بزرگ قاره آسیاست می تواند خسارات اقتصادی زیادی به این کشور وارد کند. تیموتی گایتنر وزیر دارایی آمریکا نیز روز پنجشنبه گفت اقدام کره جنوبی در واقع بیانگر حصول یک موافقت عمومی است تا به ایران بگوییم در صورت شانه خالی کردن از تعهدات بین‌المللی‌اش پیامدهای نیز در کار است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که وابسته به سازمان ملل متحد است روز سه‌شنبه این هفته با انتشار گزارشی از فعالیت‌های اتمی ایران گفته بود که جمهوری اسلامی ضمن سرپیچی از تحریم‌های بین‌المللی همچنان برنامه هسته‌ای خود را به پیش می‌برد. از سوی دیگر چین روز پنجشنبه ضمن مخالفت با تحریم‌های اخیر کره جنوبی علیه ایران گفت: ما تحریم‌های یک جانبه را تایید نمی‌کنیم. وزارت امور خارجه چین با انتشار بیانیه‌ای در همین زمینه افزود: ما امیدواریم طرف‌های مربوط به برنامه هسته ایران بتوانند از طریق تلاش‌های دیپلماتیک و از طریق مذاکره و گفتگو به راه حل مطلوبی نائل شوند.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 9:08 شب به وقت ایران هست. پنجشنبه 18 شهریور ماه به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میدید و در ادامه یک گفتگو خواهیم داشت. بعضی از خبرگزاری ها از آزاد شدن سه کوهنورد آمریکایی از زندان در ایران خبر دادند. این خبرگزاری ها گفتند که به احتمال زیاد یک یا هر سه کوهنورد آمریکایی به مناسبت عید فطر و با دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فردا جمعه آزاد میشن. همکارم حسین قویمی در گفتگویی با مسعود شفیعی وکیل این سه کوهنورد در تهران از اون درباره صحت این خبر پرسیده.
ببینید، این خب در حد خبر قطعی خب طبیعیه که من چیزی نشنیدم، ولی از اونجا که من حدود چند روز پیش نامه‌ای به آقای دادستان تهران دادم و عملا مطالب رو خدمتشون اطلاع دادم که در عمل بیش از یک سال نگه داشتن موکلین من در مرحله تحقیق خیلی وجاهت قانونی نداره و با توجه به بیماری شدید خانم سارا شورت و موارد دیگر، من به هر تقدیر چون بحث جاسوسی رو هم با توجه بهش قرائن و شواهدی که وجود داره من فکر میکنم موضوعیت نداره، میمونه فقط بحث ورود غیر مجاز. ما درخواست کردیم و امیدوار هستم و با توجه به عید فطر امیدوار هستم که این درخواست اجابت بشه و به هر تقدیر حداقل خانم سارا شورد آزاد بشن.
پیشتر هم در این زمینه صحبت شده بود و قرار بود خانم سارا شورد زمانی که مادران سکونورد اومده بودن به تهران آزاد بشن، ولی این اتفاق نیفتاد. بیماری ایشون چی هست به طور کلی؟
ایشون بیماری حاد زنانگی دارن و خب طبیعتاً قبل از این که ایشون به ایران بیان حسب اظهارات مادرشون با صحبتی که با من داشت، ایشون هر دو ماه یک بار توسط پزشک معالجشون باید چک می شدن و خب طبیعتاً این موارد رو ما به مسئول پرونده و زندان منعکس کردیم و توجه دادیم به این. علاوه بر اون علاوه ظاهر بر اساس گفته سارا به مادرش قطعی هم ظاهرن در سینه داشته که اون هم مزیده بر علت شده و تصور میکنم تمام اینها دست به دست هم داره تا حداقل منتظر آزادی لااقل سارا شد باشیم.
آقای شفیع، آخرین باری که شما این سکونورد رو دیدین کی بود؟
شما میدونید که با توجه به اینکه مرحله تحقیق هست هنوز به من اجازه ندادن موکلینم رو ببینم و یکی از ایرادات اساسی من هم همین بوده و به همین دلایل بود که اون نامه اخیر رو به آقای دادستان تهران دادم و این موارد رو به عنوان ایراد مطرح کردم و ازشون درخواست کردم که حداقل ملاقات رو دستورش رو بدن و این زمینه هم با توجه به آخرین صحبتی که با مسئول پرونده داشتم فکر میکنم فراهم هست.
پس بنابراین در طول این مدت شما موفق نشدین موکلینتون رو ببینید؟
نه.
از نظر حقوقی این کار قانونیه؟
خب ببینید، اصولا قاضی تحقیق میتونه این توجیه قانونی رو داشته باشه که تا یه مقطعی که صلاح ندونه اجازه نده وکیل در پرونده دخالت کنه، به خصوص پرونده هایی که آبرنگ امنیتی داره. ولی من بارها تا یه لوایح مختلف اعلان کردم که در این پرونده یا پرونده های این چنینی که ماهیت کیفری و امنیتی دارن بیش از 4 ماه این اجازه رو ندارن واسه تحقیق این کار رو بکنن. معلوم مفاهیم کشدار مواد قانونی این اجازه رو به بازپرس و قاضی تحقیق میده که از این اختیاراتش حداقل استفاده به نفع موکل نکنه، به نفع متهم نکنه و متاسفانه باعث شده که ما موکلمون رو در این مدت نبینیم.
آقای شفیع، به عنوان سوال آخر، با توجه به فضای سیاسی کشور، آیا محتمل میدونید که هر سکونورد فردا عفو بهشون تعلق بگیره؟
ببینید، از نظر قانونی به موکلین من عفو تعلق نمیگیره، چون میدونید عفو یا بخشودگی به کسانی تعلق میگیره که پروندهشون به دادگاه رفته باشه، پرونده منجر به صدور حکم شده باشه، بعد اعتراض شده باشه، دادگاه تجدید نظر رفته باشه و منجر به صدور حکم قطعی شده باشه. خب موکلین من هنوز پروندهشون در مرحله تحقیقه، هنوز به دادگاه نرفته، پس بحث عفو و بخشش به لحاظ قانونی منتفیه. خب طبیعتاً این مواردی که به لحاظ سیاسی پیش میاد من فکر میکنم یه پشتوانه قضایی هم داره، چون به لحاظ قضایی هم همونطور که عرض کردم هیچ توجیه قانونی برای نگه داشتن موکلین من بیش از 1 سال وجود نداره، چون قسمت اخیر بنده تای ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تأکید داره و تصریح میکنه که تحت این شرایطی مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات اون جرم بیشتر باشه. حالا ما حتی اگر فرض کنیم، با اینکه من اعتقاد دارم بحث جاسوسی موضوعیت نداره، حتی اگر بحث اتهام جاسوسی رو مد نظر داشته باشیم، باز هم حداقلش 1 سال هست و بیش از اون نمیشه موکلین رو در بازداشت نگه داشت.
حسین قویمی از رادیو فردا با مسعود شفیعی صحبت میکرد، وکیل مدافع سکونورد آمریکایی که در تهران زندانی هستن و گفته میشه که احتمال آزادی 1 نفر یا هر 3 اونها وجود داره.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fold or?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است.
radiofarda.com.
یک گزارش دیگه بشنویم در ادامه مجله شبانگاهی. در نامه سرگشاده و طولانی، عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار دفتر تحکیم رهبر جمهوری اسلامی رو مخاطب قرار داده و از شکنجه و بدرفتاری هایی گفته که به گفته مدافعان حقوق بشر برابر با بربریت است. آیت الله خامنه ای به نامه های مشابه نامه آقای مؤمنی تا حالا پاسخی نداده. عبدالله مؤمنی از خرداد ماه گذشته همچنان در جمهوری اسلامی ایران پشت میله های زندان به سر میبره. چکیده ای از نامه اون رو بشنویم با علیرضا طاهری.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، میگوید این نامه خطاب به آیت الله علی خامنه ای است و اگر رهبر جمهوری اسلامی واکنشی به آن نشان ندهد و ترتیب تحقیقات گسترده و پاسخگو نگاه داشتن متخلفین را ندهد، جای هیچ تردیدی نمی‌ماند که روش‌های وحشیانه غیر انسانی به کار گرفته شده برای اخذ اعترافات اجباری در ایران مورد تأیید رهبر جمهوری اسلامی ایران است. در این نامه که آقای قائمی آن را مدرک دست اولی از روند دستگیری‌ها و محاکمات بعد از انتخابات خرداد ماه سال گذشته در ایران می‌داند، عبدالله مؤمنی می‌نویسد حتاکی و فحاشی، ضرب و شتم و رفتارهای غیرقانونی از همان لحظه اول بازداشت من آغاز شد. در جریان دستگیری، در حالی که گاز اشک‌آور که تا پیش از آن در خیابانها استفاده می شد در فضای بسته مرا به حالت خفگی انداخته و امکان هر گونه تحرکی را از من سلب کرده بود، ماموران دست بردار نبودند و با کینه و دشمنی چنان مرا به زیر مشت و لگد گرفتند که بابینی، دهان و دندانهای خونین و دستان و پاهایی زنجیر شده به مسئولانشان در زندان اوین تحویل شدم. وقتی به ماموران که حدود 20 نفر بودند در برابر فحاشی و ضرب و شتم می گفتم که از شما به قاضی شکایت می کنم، با فوش‌های رکیک آنها و الفاظ وقیحانه به خودم و قاضی مواجه می‌شدم. این البته دستگرمی آغاز کار بازجویان بر روی جسم و روح من بود. از همان ابتدای بازداشت، در حالی که مدام در گوشم می‌خواندند که نظام ترک برداشته، با این وعده روبرو بودم که شماها اعدام خواهید شد. عبدالله مؤمنی آنگاه به شکنجه و بدرفتاری در زندان جمهوری اسلامی می پردازد و می نویسد بیخوابی های مکرر در نتیجه جلسات بازجویی چند ساعته و ایستادن بر روی یک پا و ضرب و شتم و سیلی های پیاپی نیز ترجیح بند این روزها بود. فشارها و آزار ناشی از عدم اطاعت از خواست بازجویان آنقدر بود که گاهی باعث می شد در حین بازجویی از هوش بروم. گاهی نیز که گویی باید مشت آهنین از آستین بازجو بیرون می آمد. چنین می شد و چندین بار آنچنان بازجوی پرونده گلویم را تا حد خفگی می فشرد که بیهوش بر زمین می افتادم و تا روزها از شدت درد در ناحیه گلو خوردن آب و غذا برایم زجرآور می شد. سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران از فشاری که برای گرفتن اعترافات اجباری بر او گذاشتند این چنین یاد می کند: در ماه اول بازجویی مدام این جمله را از زبان بازجوها می شنیدم که خونی ریخته شده و نظام ترک برداشته و خیلی از شما ها باید اعدام شوید و شاکی شما نیز نظام است. هر بار نیست که در بازجویی مطابق میل بازجو و به تعبیر خود بازجو مطابق مصلحت نظام پاسخ نمی گفتم، گفته می شد که یا جواب باید مطابق آنچه باشد که ما می خواهیم یا باید همین برگه بازجویی را بخوری و قورت بدهی. و این فقط تهدید نبود، بلکه پس از رد خواستهایشان با زور و فشار برگه های بازجویی به من خورانده می شد. و این عمل حتی یک بار در ماه مبارک رمضان و در هنگامی که روزه‌دار بودم نیز انجام شد. عبدالله مومنی میگوید بازجیان میکوشیدند تا پای دوستان و نزدیکان او را نیز به میان آورند. سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران در این نامه طولانی سپس به محاکمات نمایشی و عدم استقلال قضات جمهوری اسلامی نیز پرداخته است.
اسلام میگه که سنگسار هر کسی گناه نکرده باشه میتونه سنگ پرتاب کنه طرف اون مجرم.
اگر اعدامی در این کشور صورت میگیره فقط مخصوص اون افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن.
میخوام بدم اونایی که میان اون سنگ رو پرت میکنن کیان دیگه، اونا از کجا آمدن؟
شرع و حقوق بشر، همسانی یا تقابل، بحث این هفته ساعت ششم با شما کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
اگه میخواید در برنامه ساعت ششم که فردا به صورت زنده پخش میشه حضور داشته باشید با ما تماس بگیرید، تلفنتون رو بگذارید، همکارانم باهاتون تماس میگیرن.
مسئله قرآن سوزوندن یا بیبل و یا در رابطه با ایادین میخوام بگم که کتاب بیبل و انجیل و کتابای مذهبی اینا همش یک نوشته است و اینها فقط کتابه. من میخوام اینو بگم که کتاب ملاک نیست، ملاک اون کسایی هن که این کتاب ها رو میخونن و بر ضد اینها به مردم ظلم میکنن، مثل جمهوری اسلامی ایران.
فرد یا افرادی را که به قرآن اهانت کند تقبیح می کنم و آن را ضد خدایی می دانم و اعلام خطر می کنم. نباید مسلمانان را رو در روی مسیحیان و یهودیان قرار داد و از نظر خدا مسلمانان و مسیحیان و یهودیان دوست هم دیگرند.
150 گروه از طرف رهبری به تمام نقاط ایران رفتن که ما ها ببینن با این تکنولوژی روز ببین چی کار دارد.
قربون، من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. اینی که سپاه اعلام کرده که حمله به منزل آقای کروبی به وسیله عوامل خودسر و اراذل الاوباش بوده، من کاملا باهاش موافقم. و از طرف دیگه قضیه اینی که نیروی انتظامی، سازمانهای امنیت، پای پاسداران از این حملات اطلاع داشتن، خب هممون مطلعیم و فیلمهاش رو در اینترنت دیدیم و به این ترتیب این سازمانهای امنیتی و سپاه و نیروهای انتظامی رو در کنار این اراذل و اوباش قرار میده. خب این همون چیزی که مردم ایران میگن. به نظر من با این صحبت موافقم. این کار اراذل و اوباش، عوامل خودسر بوده و سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی هم در کنار اینها بودن. چیزی غیر از این نمیتونسته باشه.
سلام، خسته نباشید. در مورد سپاه میخواستم صحبت کنم که ایشون گفتن که کسایی که مقابل منزل آقای کروبی تجمع کردن به مدت 5 روز از سپاه نبودن. حالا جمهوری اسلامی بیاد بگه که اینا کی بودن؟ کسایی که با لباس شخصی اسلحه در اختیار دارن، نمیدونم گاز لشکر در اختیار دارن، آیا این ابزار و ادوات در اختیار آدم معمولی تو شهر هست؟ یعنی انقدر این مملکت حسین قریخانیه، البته بودنش که هست، ولی جمهوری اسلامی هم سمبل نیرنگ و دروغ و فریبه. مدیران جمهوری اسلامی به دروغگویی عادت کردن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم اگه با ما تماس بگیرید. و بریم سراغ آخرین برنامه مجله شبانگاهی امشب، روزنگار و تاریخی که مراد ویسی در این بخش مرور میکنه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من
به پشتوان این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
فردا میشن که گفتگو کردم که بهترین
فرصت برای خون آزاد زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام
ما فردمون در من.
سلام، من مینا بهارمس هستم و با برنامه دیگر از مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران همراه با مراد ویسی با شما هستیم. فردا سالروز درگذشت آیت الله محمود طالقانی در 19 شهریور 1358 است. آیت الله طالقانی که از شخصیت‌های مهم انقلاب 1357 ایران و سخنرانی زبردست بود، به فاصله کوتاهی پس از انقلاب درگذشت.
و همین منوال پیش برود، مستبدین مستبدهای خواهند بر ما و بر همه ما مسلط شد. دیگر رحم به صغیر و کبیر ما نخواهند کرد. در چنین محیطی است که یه انسان خودخواه سر بیرون می آورد. خدا را شاهد می گیرد که من دلسوزترین مردم در حق شما ملت هم. خدا را شاهد می گیرد بر این که من می خواهم این مملکت نجات بدم. ولی روحیش لجوجترین کینه‌ورزترین مردم است نسبت به قبل. تا وقتی سوار کار نشده وعده می دهد. همین که سوار شد دیگر به هیچ چیز رحم نمی کند.
آقای ویسی، نقل قول‌های مختلفی درباره چگونگی فوت آیت الله طالقانی وجود داره. ایشون چطور فوت کرد؟
روایتی از ولی الله چهپور پدر عروس آقای طالقانی هست که آقای طالقانی رفته طبقه بالای خونشون و بعد حالت استفراغ بهش دست داده و آقای چهپور سینه ایشون رو ماساژ داده، ولی آقای طالقانی گفته خوبم، شما برو بخواب. ولی ایشون مونده و بعد که دیده که تنفس آقای طالقانی سخت شده، رفته دنبال دکتر، ولی بعد دکتر اومده گفته ایشون تموم کرده. ولی خب در اون سالها مردم شایعاتی درباره مرگ مشکوک آقای طالقانی ساخته بودن که دهن به دهن میگشت.
آیت الله طالقانی چه نقشی در انقلاب ایران داشت و به کدام یک از جریانات سیاسی ایران نزدیکتر بود؟
آقای طالقانی تفکری داشت که امروزه اگر بخوایم معادلی برای اون پیدا بکنیم، نزدیکترین واژه ملی مذهبی هست. ولی آقای طالقانی همزمان به شبکه‌ای از روحانیون که تحت رهبری آیت الله خمینی علیه حکومت شاه مبارزه می‌کردند و همچنین به سازمان مجاهدین خلق که معتقد به مبارزه مسلحانه بودند نزدیک بود. ضمن اینی که نگرش منفی عمده‌ای در بین گروه‌های چپ مثل حزب توده و فدایان خلق نسبت به آقای طالقانی دید نشده.
ولی این تفکراتی که شما الان برشمردید با هم متفاوت و حتی متعارضند.
خب به اعتقاد خیلی از صاحب نظران، آقای طالقانی جدای از تفکراتش به لحاظ روحیات فردی شخصا آدم میانه‌رو و معتدلی بود و همین قضیه هم سبب گسترش دامنه ارتباطاتش با افراد و جریانات سیاسی مختلفی شده بود. آیت الله طالقانی بین سالهای 43 تا 57 در بین روحانیون معتقد به مبارزه اهل شاه در داخل ایران از همه سرشناستر بود
و در بین جریاناتی چون نهضت آزادی یا ملی مذهبی های غیر روحانی آن زمان چطور؟
آیت الله طالقانی خودش از لیدرها و رهبران این جریان بود و اگر نگیم بیشتر از مهندس بازرگان و دکتر صحابی، ولی هموزن اونا در رهبری این جریان مؤثر بود و به لحاظ فکری هم یه نقشی همسنگ با مهندس بازرگان و دکتر صحابی و حتی بالاتر از اونها در هدایت این جریان داشت.
ولی سازمان مجاهدین خلق هم که معتقد به مبارزه مسلحانه بود، نگرش مثبتی با آیت الله طالقانی داشت و هنوز هم داره ظاهرن و حتی او رو پدر طالقانی خطاب میکرد.
بله، دلیل اولش این بود که آیت الله طالقانی برخلاف آیت الله خمینی که از مجاهدین خلق فاصله میگرفت این کارو نمیکرد. به طور خاص آیت طالقانی با مجاهدین خلق در زندان رابطه نزدیکی داشت
و در 30 سال گذشته نگاه رسمی حکومت به آیت الله طالقانی چگونه بوده؟
در بعد تفکری جمهوری اسلامی برخلاف تبلیغی که برای تفکر افرادی مثل آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی میکرده، معمولا نظریات و تفکرات آیت الله طالقانی رو که برداشت ها و قرائت های متعادل تری از اسلام سیاسی بوده نادیده گرفته و هیچ وقت ترویج نکرده. ضمن این که حالا 2 سال هم هست که اجازه برگزاری مراسم سالگرد در گذشت آیت الله طالقانی رو در حسینی ارشاد هم نمیدن.
این هم آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. اگر برای دیدن وبسایت ما مشکل دارید میتونید از فیلتر شکن ثابتمون استفاده کنید، webrahe.com. نیم ساعت دیگه با خبرهای تازه باز هم با شما خواهیم بود.